أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات و نعت بفرمایید موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. عرض کردیم این شبها که انسان مؤمن کسی که موقعیتش رو تو جهان میشناسه، جایگاهش رو درست تشخیص میده. حالا این روز زیاد عاشورا خوندیم، این فرادش رو میخوندیم و فی موقفی هازا، این روز زیاد عاشورا نشاره میکنیم، یعنی من در همین موقعیتی که هستم، یعنی موقعیت خودش رو میشناسه تو عالم. و وقتی موقعیت خودشو بشناسه، مشکلات جهان، مشکلات پیرامونش هم درست تشخیص میده، درست عمل میکنه. یکی از مسائلی که امروز مطرح شده مسئله خانواده است و جایگاه خانواده و موقعیت افراد تو خانواده که رو به ضعف داره میره و این اگر رو به ضعف بره خیلی نمیشه امید به ظهور بست. ما اگر منتظر ظهور هستیم باید اون نقشای خانوادگی خودمون رو درست بشناسیم، درست توش نقش آفرینی کنیم که بعد آماده بشیم که این نقش ها رو تو جامعه رو پیاده کنیم. شب قبل عرض کردم که اینکه خانواده واحد کوچک جامعه است تلقی غلطیه که متاسفانه به نابودی خانواده منجر خواهد شد. خانواده واحد کوچک جامعه نیست، تو نگاه دینی جامعه ی خانواده بزرگه. نباید الگوی سازمان های اجتماعی رو خانواده پیاده کنیم، باید تقلا کنیم که الگوی خانواده رو درست بفهمیم و به تبعش الگوی جامعه رو روی خانواده سوار کنیم. خب شبای قبل در برای نقشای مختلف افراد توی خانواده عرض کردیم، در برای فرزندان گفتیم، دیشب به مناسبت خود امام علیه السلام سراغ نقش پدر رفتیم و امشب هم به مناسبت بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب میریم سراغ مهمترین نقش زنان در خانواده که نقش مادریه، که نقش مادری شاید از جهاتی واقعا همون تنها چیزی که قابل مقایسه است با نقش پدریه که دیشب یه نکاتی سرش عرض کردیم. من شبای قبل در باره نقش زن و اینکه اگه زن رو ما تو خانواده در نظر بگیریم چه فرقهایی میکنه نکاتی رو عرض کردم. یه مرور مختصری رو اونها میکنم که این بحث مادری رو بهتر بتونم بازش کنم. در باره نقش زن گفتیم اساسا تو دنیای مدرن انسان ها به جایی که به خود شکوفایی بپردازن، خودشون رو شکوفا کنن، براشون دارایی ها مهم شده، براشون سرمایه مهم شده، براشون مال مهم شده، به تبعش براشون شهرت مهم شده. برای اینکه به جایی که دغدغه رشد شخصیت خودشون، انجام وظایف عبودیتشون مهم باشه، اینکه تو چش دیگران بیان مهم شده. تو این اوضاع احوال طبیعیه که مادری هم خیلی چیز مهمی نباشه. از کارهایی که تو دوره مدرن کردن توسط خود زنان هم این کارو شروع کردن، جریانی بود که تو غرب به اسم جریان فمینیسم شکل گرفت. فمینیسم جریانش ادعاش این بود که ما می‌خوایم جایگاه زنان رو احیا کنیم. اما مهمترین کارهایی که این جریان کردن تخریب جایگاه عمیق زنان بود. الگوی مردانه رو برای زنان توصیه کردن. تو جامعه غربی مخصوصاً تفاوت زن و مرد خیلی شدید بود. زن ها به شدت تو سری خور بودن. اینا فکر کردن الگوی برتر انسان الگوی مرده. هر کاری که مرده ها می کردن اومدن همین ها رو برای زن ها توصیه کردن. انقدر تو این وضعیت افراد کردن واضحات و واضح ترین مسائل رو زیر سوال بردن. مگه چیزایی که حالا فقط بگم که این وضعیت عوض شده چجور؟ چی نگاه ها عوض شده؟ ببینید دیگه جز واضح ترین چیزها این است که وقتی میخوان به لحاظ بدن بین زن و مرد مقایسه کنن، بدن زن ارزش به چیه؟ به زیباییشه، به ظرافتشه. بدن مرد ارزش به چیه؟ به ستبر بودن، به محکم بودن، به باصلابت بودن. درسته؟ وقتی میخوان بگن یه مردی خیلی بدنش درست حسابیه، میگن خیلی هیکلش مثلا چنین چنانه. اما توی زن هیچ وقت عاقلانه نیست بگن هیکل مثلا ستبری داره. میگن چی؟ میگن مثلا نمیدونم خیلی زیباست، خیلی ظریفه. اما انقدر این فضای مرد محور تو جریان زنان غلبه پیدا کرد که همین الان تو جهان باشگاه های پرورش اندام زنان هم مثل مرد درست میکنه. حالا تو ایران این خبرها خیلی نیست، ولی شما تو جهان باشگاه پرورش اندام مردانه تو کشور ما زیاد هست. دیدید همتون مردم میرن هیکلای نمیدونم اونجوری درست میکنن، بعد شبیه اینو برای زنا راه انداختن. یعنی زن به جای که تو خود هم خواهم بدن رو بگم، مثلا با خدا و پیامبر اینا کار نداشته باشی، بدن زن اهمیتش به چیه؟ به زیباییه، به ظرافتشه. ظرافت توی زنها زیباست، توی مردها ستبر بودن زیباست. اما چون الگوی مردانه تو ذهن حاکمه، میخوان به زن بگن خیلی بدنت خوب بشه، میگن برو مثل مرد بکنش. من فقط خواستم بگم که این که میگم که آقا الگوهای مردانه، مرد کجا بروز پیدا میکنه؟ مرد تو سیاست بروز پیدا میکنه. به زنها گفتن بیان تو وادی سیاست. مرد توی اقدامات اجتماعی بروز پیدا میکنه. به زنها گفتن اگه میخوای خیلی آدم حسابی باشی، بیا اقدامات اجتماعی تو بر اقدامات خانوادگی ترجیح بده. بر همین تا میتونستن زدن تو سر مادری. خب مادری یعنی چی؟ مادری یعنی که زنها برن نمیدونن فقط بچه بزرگ کنن و بچه هیچ پولی نگیرند. چرا؟ چون ارزش زن شد به پول. آقا این چه شغلیه که بی پول و بی کلفت شدی؟ میگه کلمه مادری کلمه کلفت رو گذاشتن. بدترین وضعیت. ببین عمر سعد چیکار کرد؟ ابن زیاد چیکار کرد؟ قوی‌ترین روش برای زمین زدن دین این است که از نیروی خود متدینین استفاده کنید. تو آیه ولایت چیه؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد آیه بعدی میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. میگه امروزی که ولایت رو عرضه کردیم، قطعش کردیم، دیگه کافرین از دین شما ناامید شدن. پس چی؟ دیگه از کافرین نترسید، اما از من خدا بترسید. شه دادن آقا از من بترسید، یعنی از سنت هایی که من تو جامعه برقرار میکنم بترسید. یعنی از منافق بترسید، یعنی از خودتون بترسید. از من بترسید چرا؟ من یه قانونی دارم، ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا زمانی که خودت تغییر ندی دیگه هیچ بلای سرت نمیاد. خدا گفت دیگه خیالتون راحت، از کفار نترسید، از من بترسید، یعنی از تغییر کردن خودتون بترسید. کفار هم یاد گرفتن، گفتن اگه میخوای جامعه دینی رو زمین بزنی باید از خودش استفاده کنی. ابن زیاد چیکار کرد؟ با مردم کوفه رفت امام حسین رو کشت. گفت یعنی همون مردم کوفه که داشتن دعوت میکنن از امام حسین، همونا رو یه کاری کرد، ترسوندشون از لشکر شام. آخرش هم لشکر شام نیومد، از ترس لشکر شام لشکر کوفه رو علیه امام بسیج کرد. هنرمندی کرد از منظر اونباری. آفرین به اون. اما ما حواسمون جمع باشه، دشمن وقتی بخواد بر ما ضربه بزنه، مادام که رو در رو درگیر میشه برنده نیست. اگر میخواهی کسی رو زمین بزنی، از خودشون آدم پیدا کن زمینشون بزن. برای این جریان فمینیست رو انداختن، یه دست زنان سردمدار شدن که زنها رو بدبخت کنند. الان بعد از سال 2000 اون جلسه قبل اشاره کردم، بعد از سال 2000 یه موج فمینیسم خانواده گرا پیدا شده، حتی آمریکا هم شروع شده. جالبش اینه اینها شروع کردن علیه فمینیست. خود فمینیست ها به اینا میگن فمینیست های خیانتکار، تعبیر خودشون اینها. میگن زنایی که دارن به زنا خیانت میکنن، چون فهمیدن سرشون کلا رفته. این زنایی که تازه فهمیدن، کتاب نوشتن، الان کتابای متعدد نوشتن آیا آنچه که معلم خود خانم فمینیست بوده، میگه آیا آنچه معلم فمینیست شما گفت به شما راست گفت؟ گفتن شبای لن. آیا مادر بزرگهای ما آزاد بودن یا ما آزادی؟ آیا مادر بزرگهای ما لذت از زندگی میبردن یا ما لذت میبریم؟ آقا با منطق لذت هم
در نظر بگیری، اصلا خدا پیامبرم بذار کنار، منطق لذتم در نظر بگیری، واقعا مادری لذت نداره؟ کل لذت هم تو سر مادری. مادری از لذت بخش ترین کارهای عالم نیست؟ اونایی که مادرن میفهمن من چی دارم میگم. ما پدریم، لذت پدری میچشیم، ولی مادرها لذتی میبرن خیلی بیشتر از ما که پدریم. من با خانومم، تو خانومم بچه هم داریم دیگه، میفهمم دیگه این لذت داره. بارا خانومم گفته تو هر لذتی، ولی لذت شیر دادن به بچه رو نمیبری. از وجودش یه وجودی رو تغذیه کنه، این بچه شلوغ میکنه، اصطلاحاً اعصاب هم رو خرد میکنه، مادری که قربونه بشی. درست یا نه؟ مادرها لذت میبرن از شلوغ کردن بچه‌شون یا نه؟ آقا از جنس لذت خالقیته. یه موجودی رو در درون خودش پرورش میده، به عالم وارد میکنه. میتونی یعنی چی؟ ما این تجربه نداریم، نمیفهمیم یعنی چی. به خانوما که اینو میفهمن. عمیق‌ترین لذت عالم رو از زنها دریغ کردن با مزخرفاتی که گفتن. مادری چیه؟ مادری کلفت شدنه. بله، اگه مادری تو ذهن کسی بشه کلفت شدن، معلوم کی دلش میخواد کلفت بشه. خیلی روش قوی ها، شبای قبل گفتم، گفتم آقا اگه پرچمدار، علمدار راضی بشه که آقا علم یه تیکه پارچه است، خب معلومه دیگه وای نمیسه پرچم رو نگه داره، من جانم رو فدای این پارچه کنم. اگه پرچمداران یک قومی راضی بشن که آقا پارچه مهم نیست، پرچم رو بندازن زمین، چه بر سر اون قوم خواهد آمد؟ بلافاصله منطقهشون توسط دشمن تسخیر میشه. غیر اینه؟ وقتی خانوم نمیفهمه حجابش پارچه است، اینقدر تبلیغات میکنن یه دیکه پارچه چه ارزشی داره؟ خب اونم بلده کجا رو بزنه. اول کار اینه که خودت تو مجاب بشی که مهم نیستی، خودت تو مجاب بشی که پرچم چیده به درد نخوریه. اگه شما قبول کردی پرچمت به دردت نمیخوره، پرچم میده زدن به چه در و الوف کردم خودم این پرچم رو کلی نگه داشتم دستم درد گرفت. اگه ابوالفضل روز اول اینجور استدلال میکرد، لشکر آشور که تا اصل دوام نمیابرد. این پرچم دادن دست پرچمدار، بعد پرچمدار توجیهه، میدونه این پارچه از جان این بیشتر میارزه. پرچم اینه دیگه، تو جنگ ها مهمتر کاری که پرچمتو روی محل دشمن نصب کنی. دشمن اولین کاری که میکنه وقتی فرد میکنه، پرچم شما رو پایین میاره، پرچم خودشو میذاره اونجا. چقدر میکشن، چقدر کشته میشن که این پرچمه نره اون بالا. درسته یا نه؟ بعد چقدر راحته به جایی که ما بیاییم کلی زحمت بکشیم پرچم رو بزنیم زمین، یه کاری که اون خود پرچم داره پرچم رو بزنن زمین، این که بهتره؟ بهتر نیست؟ برای این کلی تبلیغات میکنن تو حجاب. آقا حجاب چه اهمیتی داره اینقدر روش تبلیغات میکنن؟ چه اهمیتی داره؟ یه شبکه ماهواره‌ای فقط کارش تخریب حجابه، فقط تخریب حجاب. چه اهمیتی داره که یک خانومی بره با وزیر خارجه آمریکا مکرر جلسه داشته باشه؟ یه خانومی که بخواد این پرچمو بزنه خیلی براشون مهمه، برای همینجور پول بیرزن زیر دست و پاش. آقا تو بفهم دیگه، اون برای چی قد خرج میکنه علیه حجاب؟ چه ارزشی داره؟ آقا یه تار موی زن مهمه؟ مسئله حتی از عفتم گذر کرده، عفتم میخوان بزنن آقا، اما الان مسئلهشون از عفتم مهمتره، پرچم از همه چی مهمتره. روزهایی که نمیشه خون، چرا نمیشه خون؟ چون ما مفهوم پرچم رو فهمیدیم. ببین تو روز عاشورا حجاب از سر اهل بیت برداشتن یا نه؟ روزه بخونن؟ دیدی خیلی مردها غیرتی میشن، اعصابشو خورد میشه؟ از شما سوال میکنم، حجاب از سر اهل بیت برداشتن بدتره یا سر امام حسین رو بریدن؟ میدونی قدیمی ها راحت این تیکه های مقتل رو مینوشتن تو کتاباشون. سیدین طاووس تو لوف نوشته. میدونی چرا؟ چون اون زمان حجاب پرچم نبود. چون پرچم نبود اینقدر به برخور بر نمیخورد، اینقدر ناراحت نمیشدن. آقا اون آدم های عوضی داعش صفت که ریختن به خیمه ها پیرهن امام حسین هم رحم نکردن، پیرهن پاره امام حسین رو فکر کنید بقیه چیزا رحم کردن؟ ما اعصابم خورد میشه دیدی بچه ایتی اعصابشون خورد میشه روزه اونجا رو بخونن، برای من شخص نمیخونن. امروز داشتم مقتل مال امام زمان رو میخوندم، اون جملهشو نخوندم، گفتم بخونم دیگه ملت خیلی داغون میشه. چرا نخوندم؟ چون هممون فهمیدیم پرچم شده، در اون زمان پرچم نبود. زمان قدیم آقا 500 سال قبل توی فرانسه توی روسیه رن زنای مسیحی هم روسری میذاشتن. 500 سال قبل بگید 100 سال قبل نه، فیلماشو دیدی یا نه؟ از کارخانه ها میان بیرون اغلبشون سرد روسری هم میذاشتن، چون روسری پرچم نبود. با تحولات دوره مدرن حجاب زنان مسلمان، چون زنای مسیحی برداشتن روسریاشون و مسلمان ها بر نداشتن. کشورهای اروپایی که مدرن دیدنشون رخ داد مسیحی بودن، برای بیهجاب شدن. مسلمانشون هم تو اونجا خیلی بیهجاب شدن، برای بوسنی هرزگوی خیلی از زناشون بیهجاب بودن، تو فضا قرار گرفته بودن. اما از این طرف کشورهای مسلمان همچنان خانوما حجابشون نگه داشتن. کم کم توی 40-50 سال اخیر حجاب خانوما تبدیل شد به پرچم. وقتی تبدیل شد به پرچم معنای جدیدی پیدا کرد. این معنای جدید موضوعیت پیدا کرد، کارکردی پیدا کرد که قدیم نداشت. برای همین اولین کاری که میکنن تو کشورشون اینه که با حجاب حق نداری بری درس بخونی، با حجاب حق نداری کارمند بشی، با حجاب حق نداری. جالبه خودشون مکرر میگن اقلیت‌ها. بعد برای اقلیت‌ها قانون میذارن، میگن اقلیت‌هایی که امروزه توی فرانسه، توی هلند، تو بلژیک، تو خیلی کشورشون اقلیت به رسمیت شناخته شدن، همجنس‌بازان. الان برید یه اینترنت جستجو بکنید، مهمترین اقلیت خودشون میگن اقلیت جنسی، بعد از همشون دفاع کرد. دیگه فامیلای ما بلژیک بود تازه اومد و تعریف میگن که آقا جون قانون‌های اونها این است که اگه همجنس باز باشی استخدامت راحت تره، چون قانون‌های دفاع از اقلیت، قانون دفاع از اقلیت دارن که به اقلیت‌ها بیشتر میدان بدید. تنها اقلیتی که اجازه نفس کشیدن نداره مسلمانه. میگفت این همین رفیقمون میگفت، فامیلمون میگفت، میگفت رفتن دیدن پرچم مال اقلیت‌های مختلف رو زدن، نمادهای مختلف. بهش گفتم چرا یه زن چادری روسری دارم اینجا نذاشتی؟ خب زن محجب توی اروپا اقلیته، حق نداره زندگی کنه. میخوای زندگی کنی روسری تو بردار. چرا؟ چون دعوا چیز دیگری، چون مسئله پرچمه، نمیذارن پرچم تو بلند کنی. و چقدر خوبه که افراد رو متقاعد کنن، خود افراد متقاعد شن که پرچم به درد نمیخوره، خود زنا متقاعد شن مادری به درد نمیخوره. اگه بخوای خانواده رو تخریب کنی، اولین کار اینه که زنهایی تو عالم پیدا بشن، سیمون دو بابا پیدا بشه، کتاب بنویسه جنس دوم، از پرفروش‌ترین کتابای زمان خودش و تا حالا. بعد زنها رو تصویر بکنه که مادری چقدر بدبختیه، بعد فوش فوش بدن کتابشو بخونن. منم تطبیقاتشو کردم دیگه ها، بخواب کتاب هاییست که تو جامعه میخونن، حداقل بدونید چی میخونید. فوش فوش میخونن بعد عجب مادری چیز بدیه، ما رو برده کردن با مادری، ما رو کلفت کردن با مادری، مردا خواستن سوء استفاده کنن، به ما گفتن مادری خوبه. از مردا نپرس، برو از اونایی که من مادر خودت بپرس، بپرس لذت عالم رو برده تو بچه داریش یا نه. البته از ما ایرانی ها نپرسن بهتره، ما ایرانی یه خاصلت بدی داریم، بدی ها اونو زود تعریف میکنیم. حالا نه غیر ایرانی ها نمیجوره اینا، من ایرانی ها نمیشتم، من چون خارج که زندگی نکرم. آقای دیگه با تو بگه ایرانی ها، مگه خارجی ها اینجوری نیستن؟ کدام نمیدونم راست میکنم. ولی ماها خلاصه ماهایی که دوره برمون آدم هایی که این میدیم یه بدی داریم، بدی ها اونو راحت تعریف میکنیم، خوبی ها رو زیاد تعریف نمیکنیم. دیدی؟ یه مصیبت بهمون برسه داد هوار همه جا جار میزنیم. حالا یه پول هنگفته مثلا بانک برندشیم چی؟ صداش در نیار. خوشی همون خیلی تقسیم نمی کنیم. تو زندگی هم زن و شوهره هزاری با هم خوشن، هیچ که نمیفهمه. یه بار دعواشون میشه به همه تعریف میکنن، اشتباه میکنه، اشتباه خلاف قرآن رفتار میکنیم. قرآن میکنند و اما به نعمت ربک فحدث، فقط به نعمت پروردگارت حدیث بگو، سخن بگو. فقط چه کجا بردن؟ ایاک نعبد یعنی چی؟ یعنی فقط تو را عبادتیم. فقطش کجاست؟ یه قاعده عربیه، تقدیر محقق و تأخیر یوفی دل هست. قاعده عربی اینه که اگه کلمه که جاش آخره بیاد اول، فقط معنی میشه. نعبدوکه تو عربی مفعول بعد از فعل بعد بیاد، به جای که بگیم نعبدوکه گفتیم ایاکه نعبد، چون که قبل از نعبد اومد شد فقط. اونجا رو میگه فحدث به نعمت ربک، نه میگه به نعمت ربک فحدث، به نعمت رب. حالا اینو که عربی ولن جار و مجرور متعلق به فعل بعد از فعل بعد بیاد، به نعمت رب و به جای که بعد از فعل بیاره قبلش آورد. فقط درباره نعمت خدا حرف زدن. ما فقط درباره چی حرف می‌زنیم؟ درباره نعمت‌های خدا حرف می‌زنیم. اشتباهه دیگه، کارو غلطی می‌کنی. ولی همین از مادرت سوال کردی، تو حالی که خوش سوال کن، نه وقتی اعصابش از دست بچه‌اش خورده. اما وقتی اعصابش از دست بچه‌اش خورده، یکم وایس نگاش بکن. میگه عزیز دلم کلافم کردی. عزیز دلم چیه؟ این کلافم کردی چیه؟ دیدید یا نه مادرها اینجوری حرف می‌زنن؟ اینجوری نمی‌گن مادرها اینجوریه. دوباره برای ما که اینجور میگن، حالا نه ما بندر عباس نبودیم نمیدیم اینجور میگن همین رو دیگه که قربونش برم پوست از سرم کند. لذت میبرم بچهش، آقا لذت مادری. من خودم جای کجوری شروع کنم؟ مادری یعنی چی؟ اگه مادری و مادر رو تجربه کنن، ما دیروز داری پدری گفتیم، ولایت گفتن، تقریبا تنها کاری که میتونه تنه بزنه به اون کار مادری تو خانوم ها. و اگه زنها تو مادریشون بفهمن مادری چی کار میتونن بکنن، یواشکی میگم از امام میترن بالا. مردا میتونن برن امام بشن، زنها میتونن بشن ام الائمه. بعد یه کسی مثل امام زمان میگه لی فی ابنت رسول الله اسوتن حسنه، الگوی من امام زمان الگو میدونی کیه؟ مادرم زهراست. آقا چه ربطه مادری داشت؟ آقا لقب حضرت زهرا چیه؟ ام بگو ابیها، درسته یا نه؟ مادر که بالاترین انسان عالم کیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بالاترین انسان عالم پیامبر اکرمه، دخترش شد مادرش. نه از زهرا کجا عالم رفته؟ ام ابیها لقب از زهراست دیگه، مادر پدرش. زن اگه نقش مادری خودشو درست ایفا کنه، میفهمه تو جامعه چه نقشی ایفا باید بکنه. تو جامعه زن باید مادری بکنه. اگه مردها باید برادری کنن، انما المؤمنون اخوه، زنها باید مادری کنند. و مادری رو کسی میفهمه که مادری کرده باشه. البته زنها میتونن مادری نکرده هم مادری کنند. یه پیشتگی زن هاست همون گونه که مردها بدون برادر داشتن هم میتونن برادری بکنند. مردها میتونن بدونی که برادر داشته باشن برادری کنن یا نه؟ میتونن دیگه. میتونه برادر ایمانی. آقا طرف تک فرزنده، حالا تقصیر پدر مادرش بود، بچه دیگه نیاورد، یا نه بچه‌ها به دنیا اومدن از دنیا رفتن، فعلا تک فرزنده تجربه ندارن برادری. آقا اینایی که برادر ندارن اصلا نمیتونن برن برادری کنن در حق دیگران؟ میتونن، سخت‌تره، تجربه نکرده، ولی خلاصه تمرین کنه میپرسه از اینا چیرو میکنن برادری. زنایی هم که مادر نشدن میتونن مادری کنن، چون مادری کردن فقط با بچه خودش نیست، حتی با پدر خودشه، حتی با همسر خودشه، حتی با آدم‌های دیگه است. حالا برسیم به حضرت زینب. میشم حضرت زینب تو عاشورا مادری کرده برای همه. زینب خواهر بود ولی برای برادرش مادری کرد، برای همه مادری کرد. ببین از مادر عادی شروع کنم. مادر چیه؟ مادره، مادر کانون محبت بی‌دریغه. این محبت انقدر غلبه داره هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. آقا اگه بچهش زشت باشه مادر دوستش نداره؟ اگه یه مادر پیدا کردی بگه بچه من زشته، چشم مادر امکان نداره بچه.
ما تو فامیلام زیاد میشده این خانم بچه من زشته یا نه قشنگه. خاموشو مادر که نمیدونه که بچه‌ت زشته، حتی که قشنگه. یه بحثی از افراد به بچه گیر میدن، من میگم تو خیلی آدم خوبی هستی. من تو سوال میکنم راست چیه من بگو. بچه من زشته زیاد شد. من که نمیتونم بچه که زشته شد. نه حتما قشنگه. دروغه یا نه دروغ نیست. قطعا بچه تو نگاه مادر قشنگه. بچه‌ها قشنگن کلا تو نگاه من کلا بچه‌ها قشنگن. ببین حالا اونایی هم که برخی میگن بچه زشته، ولی مادرش حتما قشنگه. آقا اگه یه بچه معلول به دنیا بیاد مادرش دوستش نداره؟ بچه اوتیسمی به دنیا بیاد مادرش چیزی نمیاد. دیدید تلویزیون اوتیسیه؟ اوتیسیا نمیشناسنش کیو. مادرش هم نمیشناسه مادری. برخیشونا دیدید نه 23 بود که نشون داد. بعد مادرش چی میگفت؟ با بچه شده 20 ساله شده بود. مادر گریه میکرد. من گفتم هم بیشتر دوستش دارم. گفت تا حالا یه بار مادر اینجوری به من نگفته. نمیدونه من مامانشم. ولی من اینو همیشه دوست دارم. این چه محبتیه؟ این یه جنس خاصی از محبته که فقط توی امام و ولی پیدا میشه. پدرها تمرین میکنن اینجور محبت رو داشته باشن، اما مادرها دارنش از اول. اون حدیثی که دیشب گفتم بگم نگم آخرش گفتم بده کاملش رو بگم هرچه باز و باد. از امام صادق علیه السلام روایت شده توی کافی جلد 5 صفحه 514 میگه پیامبر یه بار خطبه خوند، خطابش رو به زنان قرار داد، گفت یا من عاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن ولو به تمرتن ولو به شق تمرتن فان اکثرکن حطب و جهنم. ببخشید از خانم عذرخواهی میکنم. پیامبر گفت تقصیر من نیست. گفتش که ای خانوما صدقه بدید ولو از جواهرات که طلا جواهری که براتون خریدن، ولو یه دونه خرما، ولو یه نصف خرما صدقه بدید که این عذاب دفع بشه، آتش دفع بشه، چون اغلب شما جهنمی. بعد شروع میکنه شهر دادن که چرا جهنمی، چه کارایی میکنی جهنمی. من دیگه شهر نمیدم چون بحثش خیلی پیچیده میشه، اونا رو شهر نمیدم، من راهکارو میگم. بعد یکی از خانوما فقالت امرأة من بنی سلیم لها عقل. امام صادق داره میگه ها، میگه یه خانومی از بنی سلیم که خیلی عاقل بود سریع وضعیت رو عوض کرد، ادبیات پیامبر رو عوض کرد. پیامبر میخواست اون کارها رو شرح بده که حالا شرحش مفصله، که خانوما نرین این کار رو، این کار رو داره زنها رو جهنمی میکنه، اکثرتون با این بس که دارید پیش میرید میرید جهنم. این خانوم خیلی زرنگ بود، ببین کجا دست میذاره. این خانوم برمیگرده یا رسول الله الیس نحن الامهات الحاملات المرضعات، مگه ما مادر نیستیم که بارداری میکنیم به بچه‌مونم شیر میدیم؟ الیس منا البنات المقیمات، مگه در میان ما دخترای خوبی که پهلو پدر مادرشون میمونن با حجاب با عفتن بیرون نمیزنن مقیمن نزد خانوادهشون، مگه تو ماها دختره اینجوری پیدا نمیشه؟ والاخوات المشفقات، مگه ما خواهرای خیلی مهربانی نیستیم با اهل خانواده؟ ببین تمام بحث رو برد تو خانواده. خود امام صادق این عاقل بود. پیامبر داشت مسائل اجتماعی میگفت، مطالبی رو میگفت، اینجا که شما تو جامعه پیش میرید میرید اغلب تو جهنم. این خانواده خیلی زرنگ بود. مسئله برای تو خانواده، تو خانواده هم از مادر شروع میکنه. میگه مگه ما مادرای خوبی نیستیم؟ مگه ما دخترای خوبی تو خانواده نیستیم؟ مگه ما خواهرای خوبی نیستیم؟ و چرا اینجوری میگی درباره ما؟ فرق در رسول الله دل پیامبر لرزید. فقال حاملات والدات مرضعات رحیمات. از تو سه تا منصب خانواده‌ای که زنا داشتن، این مادر رو گفت و دختر رو گفت و خواهر، پیامبر توی این سه تا فقط رفت سراغ مادر. میگه مگم اصل نقش زن مادریه اینه. از توی سه تا ده میره سراغ مادر. بعد این جمله پیامبر چیه؟ میگه بارداری میکنن، بچه دار میشن، به بچهشون شیر میده، خیلی هم مهربونن. زنان خانومه چی توصیف کرد؟ اول گفت امهات حاملات مرضعات، اولی بعد. بعد گفتش که بنات مقیمات، بعد گفت اخوات مشفقات. اول گفت مادرانی که باردار میشن بچه میارن، بعد گفت خواهر دخترایی که
به خانواده وفادارن، خواهرای مهربون. پیامبر این دو تا رو کنار گذاشت، نه که اینجور نباشید، گفتیم خواهر برادری اخوه، هم خواهر هم برادر، اینا رو گفتیم. فرزند باید به نسبت والدینش مهربون باشه، اینا رو شبای قبل گفتیم. اما اونی که زن رو خیلی خاص میکنه، پیامبر میاد استدعا چی، میره سراغ مادری، میگه باردار میشن، مادر میشن، بچه‌شون شیر میدن، خیلی هم مهربونن. خب معلوم این صدا رو که گفت منظور مهربونی و بچه رو داره حضرت دست گذاشته. بعد میگه حالا که اینا اینجوریان، این صفات رو دارن، آقا بچه گریه میکنه، دیدن نداره، تلتون نداره که بچه گریه کنه، کیف کنه. حالا مادرش داره دلش خیلی میلی میره برای بچهش، اگه خوشی دیگم چون دست پدرش کنه دارن، بچه گریه کنه، کیف کنه. یه حدیثی یادم افتاد، این بچه گریه کرد، من بیارید بگم یه حدیث قشنگ سر گریه این بچه که مادران بیشتر کیف کنه. میگه اونایی که میگه یه دفعه نگاه میکنه میگه زنها چیان، راست میگی، باردار میشن، مادر میشن، بچه رو شیر میدن، این بچه به دنیا میارن، بچه رو شیر میدن و خیلی هم مهربونن. لولا ما یعتینا الا بعولتهن ما دخلت مسلیتون منها النار. همون پیامبر که اول گفته مواظب باشید عقلتون جهنمی هست، این حالا ادبیاتش عوض شد. میگه اگه نبود شوهراتون خیلی اذیت میکنید، هیچ نمازگذاری از شما خانوما پیدا نمیشد که جهنم بره. شما زن و مادرید دیگه، مادری چقدر مهمه، انقدر مهمه که اگه نبود شوهرتون اذیت میکردید، نمازگذارتون حتما بی برو برگشت بهشتی بودن. مصلی هم غیر از مقیمین الصلاه ها، تو قرآن همش میگه، قرآن یکی دو تا مصلی داره، عمده قرآن میگه یقیمون الصلاه. یقیمون الصلاه یعنی چی؟ یعنی نماز رو برپا میدارن، اقامه میکنن، نه اینکه فقط نماز میخونند. پیامبر نگفت اگر مقیمین صلات شما میرفتن، نه، خیلی از شما انتظار نمیره. همون نمازی که میخونید اگه نماز خون باشید، شوهرتونم اذیت نکنید، من پیامبر که به خاطر مشکلات اجتماعی گفتم اغلبتون جهنمید، میگم هیچ کی جهنم نمیرفت، چون شما مادر میتونید بشید و مادری یه کاری با شما میکنه که حرفی که من اولش زدم و پس نگرفت، ولی خب بگیر که مثلا اینجوریه دیگه، همونجوری همینجوریه، این تیکر هم هست، اگه اونو هست اینم هست. ببین این خانومه روی سه تا نقش خانوادگی زن دست میذاره، پیامبر توی سه تا نقش روی نقش مادری دست میذاره، میگه اگه مادری رو جدی بگیرید، یکی دو تا کار دیگه باید بکنی، یکی نماز تو داشته باشی، یه هوا شوهر تو داشته باشی، این دو تا هم رعایت کنی، مادر باشی، خودت مادر هستی، نمیگه چی کار بکن، برای تو مادری نمیگه مادر چی کار بکن، مادر میفهمه چی کار بکنه، مادر مادری میکنه. گفتی مادرم، آها حالا مادری، آها ای مادرها، اگه هوای شوهرتون رو داشته باشید، نمازتون هم درست بخونید، جهنم نمیرید، همتون بهشتید. حالا اون حدیث رو خوندم، یکی حدیث هم بخونم، خانوما نترسن، یا اکثر اهل جنه النساء. اگه چرا؟ میگه بخاطر که انهم البول، بول ابله نیست، اشتباه نفهمید، این سادن، بول ترجمه خوب فارسی ساده لو، ساده لو هم خوب نیست، ساده دل، ساده دل خوبه. میگه اینا آدم های ساده ای هن. خیلی شیره پیله ندارن، تو سادگیش هم اغلب میره بهش. این یکی حدیث دانو شهر میده، میگه مادری، همین که مادری نیازی من بهت بگم چیکار کن، این دوتا کار رو بکن، هیچ کدوم شما جهنم نمیرید. آقا اونجا که اکثر شما جهنمی هستید که، خب اکثر آقایون هم معلوم نیست چه بهشت باشن که جمعیت بگیری، خانوم گرفتن به خاطر اون سادگی که دارن، که خیلی وقتا ناراحت میشن به خاطر سادگی شد، میگه سادگی سر من کلا گذاشتی ها، بعد خانم از نگه سادگی سر، خب سرش کلا میره دیگه، من دیگه خدا عیب نداره، به نفعشه. اینایی که شیره بیله دارن، اینایی که پیچیدن، یواشکی بگم، خیلی دلمون نخواد خیلی باهوش باشیم. ما یه استادی داشتیم این کمی درسی حوزه‌ای که میخوندیم، خیلی آدم قوی بود، خیلی توانا بود، من بگم ایشون چقدر توانا بود تو حوزه، خوبیش نسبت دانشگاه اینه که من اول دانشگاه رفتم بعد رفتم حوزه، خوبی حوزه اینه که استاد رو خودت انتخاب می‌کنی، میری پای درسش، خوشت نمیاد میری پای درسش، خوب بلد باشی. منم سبک خودم این بود تو مطالعه حوزوی، مطالعه می‌کردم، مباحثه می‌کردم، بعد از مطالعه مباحثه می‌رفتم درس استاد، برای اغلب درس‌ها من یه سال بیشتر نرفتم، استاد عوض کردم، میگم بعد یه سال دیگه حرف من نه، من خودم با مطالعه واسه مطلب میدم. این استاد من 5 سال درس که وایش میرفتم، یهو رفتم گفتم آقا بیچارم کردی، بدبختم کردی، من خدا خیلی آدم اخلاقی بودم، آقا من چیکار کردم بگید. گفتم چرا 5 سال مطالعه میکنم، مباحثه میکنم، میام سر کلاس تو بازم مطلب جدید میاری ولی من کجا در میاری؟ حالا میخوام اینقدر بهره هوشیش بالا بود، اینقدر قوی بود. بعد خودش میگفتش الحمدلله بهره هوشی ما بالا نیست، چه بهره هوشیش نمیتونه بالا بگه. و خود نکتهش این بود، گفت بخاطر اینکه ما که بهره هوشیمون بالا نیست خیلی باید تقلا کنیم بریم بالا. برای همین اولا اهل پشتکار میشیم، یه نکتهش بود. نکته دوم گفت وقتی بهره هوشیمون بالا نیست یک جانبه رشد نمیکنیم، هر کاری بخوایم بکنیم باید تقلا کنیم براش. گفت اونایی که بهره هوشیمون بالاست خیلیاشو نگاه کن تو جامعه، خیلی آدم اینجوری میبینیم، خیلی از آدمایی که بهره هوشیمون بالاست خیلی بدجور زمین میخورن. طرف نابغه است، اما نابغه بودنش توی یه مسیر میفته. سخت آدم بتونه نابغه باشه تو همه زمینا نابغه باشه. ایشون حالا حرف استادمون میگه، اون گفته آقا دون فقط ائمه خوبه بهره هوشیمون بالاست، تو همه جا بهره هوشیمون بالاست همه چیزشون متعادله. ما یه جا که روش میکنیم و یکی جا زمین میخوریم. نه این طرف مثلا فوق تخصص چیزی داره، اما تو برخورد اجتماعی از یه بچه کمتره. اینو خدای دکتر دیرانی برای من خودش مستقیما من میگفت، استاد فلسفه تو تلویزیونم دیدیدش، میگفت من عقل فلسفیم خیلی قویه، واقعا قویه تو فلسفه، ولی تو بازار که برم یه بچه بازاری سر من کلا بزنه. خلاص عقلم یک جانبه روش میکنه. برای همین امثال من که خیلی نابغه نیستیم خوبه برامون، اونا که نابغه هم دارن این فکری برای خودشون بکنن. بعد آدم ساده باشه به نفعشه. آقا کلی سرت کلا میذارن ها، ما اگه سرمون کلاه بره بهتر از این است که کلاه سر مردم بذاریم. یکی از علما یادم رفت آیت الله بهجت بوده کی بود نقل شده که میگن یه بار تو مجلسش این بازاریا نشسته بودن، میشد از علمای اسلام بود الان یادم رفت کی بوده، میگن تو مجلسش نشسته بودن گفته بوده که آی بازاریا مواظب باشید روستایی سرتون کلا نذارن. گفتم برای شما اینجا نبود یه جایی بود این روستایی سر شما کلا نذارن. اون روستایی قدیم رو میگن، اون روستایی از شهری ها زرنگتر شدن. اون زمان حال اون بنده خدا 50 سال 100 سال قبل بوده که روستایی قالا آدمای ساده ای بودن. گفته آج آقا چی روستایی سر با کلا نذارن، میان تو مغازه هر چی سرشون کلا میذاریم یه جنس مثلا این قیمت و این قیمت میفروشیم بهش. گفته دیدی گفتم مواظب باش سرت کلا نذارن، اون سرت کلا گذاشته. از اموال تو دنیا بهت داده، روز قیامت همه رو میخواد ازت پس بگیره. کی سره کی داره کلا میذاره؟ من سره ایشون کلا بذارم پولشو به دست بیارم، در واقع پولشو گرفتم روز قیامت بهش تحویل میدن. آدم پولش تو این دنیا بیشتر به دردش میخوره یا تو روز قیامت؟ وقتی بده کارا ریختن سر روز قیامت، اون وقت همین پول دنیا چقدر به دردت بخوره تو قیامت. آقا اول فردا که مردی یه مقدار پول به خودتون دفع کنین ها، کارو می‌کردن. نه این پولا رو نمیشه آورد تو قیامت. تو قیامت بعد اینجا از طلب چی به ظلم کرده باشن، روز قیامت محشر کیف می‌کنی. ها ظالما بیان ببینن یوم ظالم المظلوم، یوم ظالم اشد من یوم المظلوم. حالا حدیثش رو نخونم، حدیث داریم میگه که روزی که خدا تقاص ظالم رو پس میگیره خیلی سخت‌تر از روزی است که این ظالم به این مظلوم ظلم کرد. چون الان که یکی به شما ظلم میکنه سرتون کلا میذاره، خلاصه هزار جا داری که بری صحبت کنی، بلکه یه جور حقت رو بگیری، بلکه یه جور مشکلت حل بشه. ها روز قیامت که میخوان حساب تو بزنن کف دستت، حالا کجا میخوای بری فرار کنی؟ برای همین اون حدیثه میگه چون این اغلبشون سادن، برای همین اغلبشون بهشتیان. حالا برای همین امروز که اغلب خانم‌ها ساده نیستن دیگه این حدیثه صادق نیست. خب داشتیم ما مادری رو میگفتیم. آ مادر یعنی چی؟ یعنی بچهش هر چی باشه دوستش داره و برای بچهش هر کاری میکنه، مخصوصا وقتی که بچه خیلی کوچیکه. کم کم بچه بزرگ میشه، پررو میشه، اذیت میکنه، بعدا به حدی میرسه مادر حتی بعضی وقتا آغم میکنه. آ خیلی این مادره که آغم میکنه بچه‌شونو، آقا اگه خدای نکرده مادر از ناراحته، این مادر خیلی دل نازکه. ساده مثلا اولش میگه برو دلشو به دست بیار، راحت میشه دل مادر به دست آورد. خود بنده حقیر سراب و تقصیر اینقدر بادر ما اذیت کردن و تا دلقش بسن بلید که سری گیریم بزخواهی بکنه ازش ببخشید و دلش رو دست بگیم من از تو اصلا نراحت بگیش نراحت شده بیدم این هم نراحت شده بعد دلش رو دست بگیم آقا خب آت بشر جایز و خطاست آج آقا تو هم
آره
بشر جایز و خطاست ما که امام نیستیم معصوم نیستیم که خدا بعد اختار آیت نمی کنه دیگه ولی تا رعایت نکردی سریع نذار خیلی تو دلش بمونه من نمیدونم تو دلشونم من مادر خیلی مونده خوبیه اصلا ما با مادرها زندگی میکنیم که بعدا بفهمیم امام چیکار میکنه در حق ما حدیث گریه رو همینجا بخونم میگم با بچه تو وقتی گریه میکنه کتکش نزن اصلا به پدرها میگم مادرها که کتک نمیزنه پدرها کتک میگه بچه تو کتک نزن چرا؟ چون سه ماه اول گریه این ذکر لا اله الا الله سه ماه دوم گریه این صلوات بر محمد و آل محمد سه ماه بعدی حالا یه دونه سه ماه بود یا چهار ماه حدیث رو یادداشت کردم رو حافظه دارم میگم یا سه تا سه ماه بود یا سه تا چهار ماه حالا میگن قسمت سومش دعا برای پدر مادره بعد علامه طباطبایی توی علامه این حدیث شرح داده میگه یعنی چی ذکر لا اله الا الله میگه این انسان از عالم زر از اون ور که میاد اینجا اونجا فقط تعلق خداست فقط خدا رو میفهمه وقتی میاد اینجا وارد دنیا میشه هنوز تو حال هوای خداست یعنی بچه ها معصومه معصومه راست میگن بچه ها پاکن دیدی بچه رو بغل میکنی حال خوبی با آدم دست میده آدم خوشش بیاد بچه رو بغل کنه چون از ملکوت اومده تازه اومده از ملکوت هنوز گرد دنیا روش ننشسته این تا سه چهار ماه اول جز نیاز خودش هیچ چیالیش نمیشه کسی که فقط نیاز خودش رو بفهمه فقط خدا رو میفهمه یه فقط بفهمه نیاز داره یکی از نیاز این رو رفع میکنه غیر از هیچی نمیفهمه سه چهار ماه اول بچه فقط گریه میکنه شیر بگیری گریه میکنه جاشو عوض کنه هیچی نمیفهمه فقط لا اله الا الله گریهش چون غیر از خدا و خودش هیچی نمیفهمه تو سه ماه دوم کم کم متوجه مادرش میشه کم کم متوجه میشه یه کسی هستش که اینو بغل میکنه سریکارش انجام میده نبوت واسطه فیضه پیامبر واسطه فیضه اونی که از عالم بالا میگیره به ما میده هر چی که داریم به واسطه فیض اهل بیت واسطه فیض پیامبر اکرم این برای همین تنها چیزی که غیر از خدا و نیاز خودش میفهمه اینه که یه کسی داره به این نیازهاشو رفع میکنه یه واسطه ای هست چون واسطه فیض میفهمه سه ماه دوم تمامش صلواته سه ماه سوم میفهمه یه واسطه نیست دیگرانی هم تو کارند اولین دیگرانی که میفهمه پدر مادره برای همین تو سه ماه بعدی هر چی میگه دعا برای پدر مادره این شهریست که علامه طباطبایی تو المیزان داده برای بچه ها ما رو دعا میکنن راستاسی هم دعا میکنن من بچه شد دنیا رفته بود خیلی گذر و فضل میکرد حضرت گفت چه قصه چی میخوری؟ یه شفیع تو قیامت برات پیدا شد او به تو مدیونه یه موجود ملکوتی اومد تو دنیا مثل فرشته ها رفت نشد مثل آدم بشه خلیفت الله بشه اما مثل فرشته ها رفت چون این موجود ملکوتی فرشته صفت با همون فرشتگیش رفت یه شفیع داری چون به تو مدیونه تو خلاصه زحمت کشیدی براش خوش به حال مادران یعنی بهش زیر پای مادرانه بی خود نگفتن چون مقدار که مادر رو زحمت میکشن پدر رو زحمت که نمیکشن حدیث میگه آقا جون تمام کاری که برای مادرت کردی بنده یک شب که تو رو تو شکمش تحمل کرد و تو اذیت میکردی نمیشه یه شب نخوابی که اون داشتش نمیشه اگر ما زنها مادری رو بفهمن چیه و مادری رو تجربه کنن و وقتی میخوان تو جامعه نقش آفری کنن نقش مادری ایفا میکنند مواجهه مادری مواجهه عادلانه نیست ما این چند هفته این یه هفته که اون ده شبه که داریم مرده فقط داریم علیه عدالت حرف میزنیم. آقا عدالت خوبه ها، من با عدالت مشکل ندارم، همش دارم میگم عدالت کف خواسته های ماست نه سقف خواسته هامون. حداقل وضعیت جامعه اینه که عدالت برقرار بشه، وگرنه جامعه مطلوب جامعه نیست که فقط توش عدالت، جامعه مطلوب جامعه است که افراد جامعه مثل اعضای خانواده با هم دیگه، یکی از اعضای خانواده مادره، بعد زنها اگه بتونن مادری کنن خیلی خیلی بالاتر از این است که خواهری کنن، مثل حضرت زینب سلام الله علیها که در حق همه مادری کرد نه خواهری کرد. مگه خواهر اینقدر جور برادرشو میکشه؟ مگه خواهر اینقدر میتونه تحمل کنه؟ من میخوام روزم رو شروع کنم، مادری رو میگم شما کم کم خودت مطلب رو بگیر. میدونی؟ کسی که مادره این بچهش گریه میکنه شیر میخواد، اون یکی بچهش هم داره بهانه میگیره. دیدید بچه های مثلا یکم فاصله یکم بزرگتر شده یکی شیر خوره، این بچه گریه میکنه بهانه میگیره اینو بغل میکنه شیر بده، اون یکی حسادت میکنه اونم میگه که بیا منو بگیر، اونم یه جور میگیره نوازش میده، داره به این شیر میده و اونم نوازش میده. اون مادره دیگه از زینب روز عاشورا فقط هوای یه نفر رو داشت، هوای دو نفر رو داشت، یا مادر کل کاروان بود. آیا زینب فقط برای بچه هاش اومد یا اتفاقا برای بچه هاش نیومد؟ علی اکبر هم اومد، مادر دیگه قانو برای حیل فقط فکری و برای امام حسین اومد، علی اصغر عجیبه، خیلی برای من عجیبه، شاید رمزش اینه حضرت علی اصغر رو بیاره میگه خودی هیا زینب، روبا با صدا نمی کنه، یا لیلا، حالا روبا بود یا لیلا نرمای مختلف، لیلا رو صدا نمی کنه، زینب رو صدا می کنه، چون این خواهرشه که میتونه مادری کنه، خود مادرش رو الان درگیر نمی کنه، مادر خیلی براش سخته، اما زینب میتونه، زینب خیلی عظمت داره، حضرت زینب چه دوره سنگینی رو از زینب سفری کرد تا بتونه اینجوری مادری کنه، چی کار کرد حضرت زینب تو تاریخ؟ مادرها اگه میخوان حضرت زینب بشن خیلی سخت ها پیشنهاد میکنم کسی داوطلب نشه، نمیتونیم ما. من یکی که خیالم راحت، آقا ما مردم میریم حتی از عباس شما که قرارت هم زینب بشیم، خدا به داد خانم برسه که طمع کنه به مقام از زینب، خود بیفته توی مسیر چه بلاهایی سرش میاره. زینب باید دوره آموزش تهی کنه برای این کربلا، از چند سالگی؟ از سن بلوغ؟ نه آقا، از 7-8 سالگی؟ نه، از 2-3 سالگی. این زینبی که هر روز میبینه پیامبر میاد در خونهشون به مادرش سلام میده، تو منابع اهل سنت هم این حدیث نوشتن، فقط چیه نیست، میگن پیامبر 6 ماه آخر عمرش که بود هر روز میومد در خونه از زهرا میگم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. 6 ماه قبل از نمازش میومد این آیه رو میخوند و میرفت. زینب که اینجور دیده پیامبر میکنه و تا پیامبر زنده است همه مسلمانان هم تحویل میگیرن ناز و نوازش میکنن اینا رو، پیامبر از دنیا میره، مصیبت عظیمیه برای همشون. حالا هنوز این مصیبت داغش تازه است، هنوز 3-4 روز نگذشته میرزن در خونه شون، یا زینب کبرا خب مادرش رو بینه در دیوار ببینه میفهمیده نیچه دختر بچه در نظر بگیر 2-3 سال مادرش رو بینه، آقا پدرش اونم چه پدری؟ علی، آقا ببینه تمام انداختن گردن علی دارن میبرنه، آقای بچه چی کار میکنه؟ چه تحملی داره. آقا ما میتونیم؟ آقا علی رو جلوی شما تناب بندازن زنده میمونی؟ دختر بچه چی میکشه؟ آقا این دسته چهارم رو میگذاره آخری بار میره بالای سر مادرش هرچی بابانش رو صدا میکنه دیگه بابانش کم باشه نمیده پدرش بیاد این بچه رو بغل میکنه به اصلا میگه اصلا نگرش دار چی کارش کنه آقا میبینه مادرش رو شبانه دف کردن این مادری که اینقدر مورد احترام و مسندرا بود همان بس شبانه برن دفنش کنه میبینه پدرش علی بالا میده قبر مادرش پیر شد آقا تموم شد دیگه ها بسته دیگه بسته براش ها نه آقا تازه شروع شده تازه اینه آقا مردم لشکر جمع کرد شدن با پدرش علی بجنگن این حاکم ظالم میبینن آقا این دختر قرار فرقش گفتی پدرش هم ببینن این قرار جگر تکه تکه شده یه برادرش رو ببینه اما آن از دل زیدن زیدن بعد آماده میشه تازه میرسید به کربلا دیگه روزش رو میدونه دیگه با چه جلال و جبروتی پیاده میشه برادرش دورش عباس دور شب عاشورا میشه یه پهلو برادرش گریه میکنه ناله میکنه صورت میخراشه گریبان پاره میکنه امشب ابنده اما از فردا دشمن نباید لطف زدن تو رو ببینه نباید گریبان پاره کردن تو رو ببینه آقا زینب چی کار کنه بابا زنه امام سجد وقتی از زینب شروع کرد رفته رو گریه کردن میگم و به زنانه عرق به نسای عرق قده ولجزه دیگه من بغزم رو خوردم اما زنا رقیق القلبن زینب نمیدونه تحمل کنه حالا زینب فردا باید گودال قتلگاه هم ببینه گریبان باره نکنه آقا حسین چه کاری با زینبت میکنی؟ چه کاری با زینبت میکنی؟ زینب باید نگه داره همه کارمون امیدشون به زینبه زینب باید محکم بایسه آقا یه زنی رو در نظر بگیر دوتا بچهش جلو چشش جون دادن تیکه تیکه شدن برادرش که امامشه جلو چشش تیکه تیکه شده اون یکی برادرش عباس اون یکی برادرش آقا عباس چهار تا برادر بودن از یه مادر همشون برادرهای زینبن همه این برادرها رو یکی یکی دیده آقا چی میمونه برای این زن حالا حسین شهید شده این زن باید محکم وایسه این زن باید بچه ها رو حفظ کنه این زن باید مادری کنه برای همه بچه ها برای همه این زن ها جانی داره زینب چه عظمتی داره زینب آقا این زن با این وز فردای عاشورا رو باید اثبات کنه به دشمن که شکست خوردی باید فریاد بزنه وا محمد و وا علی و هادا حسین و بل برا مرملون بده ما باید گریه دشمن رو در بیاره خودش نباید بشکنه فریاد میزنه گریه این دشمن رو در میاره خودش نمیشکنه چه عظمتی رو میزنه میبرن دربار ابن زیاد میبرن وارد کوفه میکنن آقا زینب باید خطبه بخونه میفهمی یعنی چی؟ آقا این زن چقدر رمق داره اینقدر مصیبت میده اینقدر سختی کشیده بعد با اون وضع اینا رو از بیابون ها آوردن اربعین که رفتی کربلا انشاءالله توفیق شد همون بریم کربلا مسیر نجف به کربلا رو که داری پیاده میری همون مسیری که زینب رو پیاده آوردن همون مسیره چند روز طول میکشه تازه ما که میریم هی نوازشمون میکنن هی تعبیرمون میگیرن قضا برامون آماده کردن خسته میشی میری اونجا توی اونجا مشت بالت میدن تمام اون مسیر روزه هست اربعین رفتی
یه دختر بچه دیدی گریه کن روزه هست این دختر بچه حالا چی کار میکردن؟ از زینب دستش تو خلو زنجیره چی کار کنه وقتی بچه هم میزن؟ این بچه ها گریه میکردن اون مل اونو با نیزه میزن از سنجیره حرف امام سجاده میگه این خرجت من نو دم از اون قرار رأس اون بدون روم آقا زینب چی کار میکنه با این مست تا کوفه اومده این زن رمز داره این زن جانی داره وارد کوفه میشه این مردم کوفه گریه میکنن شروع میکنه صحبت کردن الحمدلله خدایا الحمدلله یعنی چی؟ این همه مصیبت دیدی شروعش صحبتش اینه الحمدلله و صلوات علی ابی رسول الله صلوات بر پدرم رسول خدا اما بعد یا اهل الکوفه یا اهل الختل والخذل فلا رنعت العبره ولا حدعت الرنه فمثلكم کم کلتی نقضت غزلها بعد قوت انکاتن تتخذون ایمانکم دخلن بینکم من این عربی هاشو که میخونم برای اینه که ببین با چه سلابتی جملات ببین چه کوبنده است حالا ترجمهش هم نمیدونی لحن رو ببین عبارات رو ببین چقدر سنگینه ای اهل کوفه ای آدم های سست اهل خدعه چشکتان از گریه خوش نشود ناله تان پایین نیاید حکایت شما حکایت اون زنی است که ریسمان میکرد پنبه رو ریسمان میکرد بعد همه رو میشکافت و همه رو از بین میبرد این آیه قرآنه الا وهل فیکم الا صلف النطف و سعد الشنف خبارون فی اللقاء عاجزون عن الاعداء ناکتون للبیعه مضیعون للذمه فبئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم خالدون آیا در میان شما جز تملق گوی اهل شک جز سینه های پر از کینه کسی هست هنگام دیدار خوش و خرمید در مقابل دشمنان عاجز و عقب نشینی کننده اهل بیعت شکنی ضایع کردن عهدهایی که برات دیدی بد چیزی تقدیم کردید برای خودتون که خدا رو بر شما خشمگین این آیه قرآن دوباره میکنه خدا بر شما خشمگین شد و در عذاب جاودانه ای اتبکون ایوالله فبکو کثیرا و ضحکو قلیلا فلقد فزتم بعارها و شنارها ولن تغسلوا دنسها عنكم ابدا فسلیل خاتم الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاد خیرتکم و مفزع نازلتکم و امارت محجتکم و مدرجت حجتکم قتلتم جملات این سجع جملات رو ببینید چه کوبنده بود حالا عربی بلد نیستیم اغلب ما عربی بخونی له میشن گریه میکنید به خدا سوگن حقشه گریه کنید زیاد و کم خواهید خندید آه رو افتضاح بار آوردید که دستتون از نجاستش هیچ وقت پاک نمیشه گل پیامبر خاتم رو سید شباب اهل جنت رو برترین خوبانتون رو فریاد رس مصیبت هاتون رو راهنمای بیراه هاتون رو پلکان سعادتتون رو اینو کشتید این همونی که تو اونجا اهل بیتشو یکی یکی از دست داده ها تو درباره ابن زیاد ابن زیاد شروع میکنه چرت و پرت گفتن سکوت میکنه حضرت وارد که میشین زنان اهل بیت دورش میشینن این زنه که حاضر منکره کیه این که اصلا ما رو تحویل نگرفت همینجور با اخ نشسته پشت کرده ما کیه با سلامت زینب کبرا بشکنه دشمنو
یعنی زینب بنت علی، میگه الحمدلله الذی خشک، خدایی که شماها رو رسوا کرد.
یه فاسقه که رسوا میشه و دروغگوست که آشکار میشه. اینها قومی بودن که خدا پسندیدشون، رفتن به اون جایی که خدا خواسته بود.
تو میمونی و عملت، میگه چطور دیدی کاری که خدا با اینا کرد؟
ما رأی تو الا جمیلا،
جز زیبایی ندیدم. آقا کی داره این حرف رو میزنه؟ آقا ما روزه میخونیم عشقمون در میاد، اعصابمون خورد میشه این بقایی رو میشنویم. او خودش تمام واقعه رو لحظه به لحظه دیده، فقط واقعه رو ندیده، بعد از واقعه رو هجوم رو دیده، فرارش کردن بچه ها رو دیده، گوشواره کشتن از گوش بچه ها رو دیده، خلخال در آوردن رو دیده، دنبال بچه ها دویده، چقدر از اون دشمن کتک خورده. با همه اوضاع و احوال چی میگه؟ میگه جز زیبایی ندیدم. چرا گفت جز زیبایی ندیدم؟ گفت خدا با شما چیکار کرد؟ آه خدا خیلی خوب کاری بکنه. بعد میگه شما چنین و چنان کردید. خدا جز زیبایی ندیدم. اینجوری مادری میکنه در همه اهل بیت، لعنت میکنه دشمن. خیلی علاجم طولانی شد، یه دوست جمله هم از امام سجاد بخونم از کاروان بسرا. اقاما عمر سعد بقیت یومهی و یوم الثانی الی زوال شمس. امروز عمر سعد امروز تا شب موند و فردا هم تا ظهری باقی موند. ثم رحلت من تخلف من عیال الحسین، سپس با خانواده امام حسین به راه افتاد. به حمل نساءه على اجلاس اقطاب الجمال، به شترها زین میزنن، این زین بیشتر برای راحتی سواره که پاش اذیت نشه. به جای زین یک پارچه‌ای فقط انداخته بودن. به غیر وطاء ولا غطاء، این خانمایی که تو کجاوه تو پرده اومده بودن، نه زین داشتن که روش سواشن، نه کجاوهی بود که پرده بشه برای اینها. مکشفات الوجوه بین الاعدا و هن بدای و خیر الانبیا. امام باقر علیه السلام از امام سجاد نقل میکنه که امام سجاد فرمودن مسیرشون به شام رو، حملنی علا بعید یلو، منو سوار یک قاتل چموش، یک شتر چموشی کرده بودند. به غیر وطاعن، روی این شتر هم یا این چه قاتل یا شتر هیچی هم ننداخته بودند. و رأس الحسین علا علمه، سر امام حسین هم رو نیزه جلوی ما گذاشته بودند. و نسبت اونا خلفی علا به مال نوکو، زنان ما هم روی این اثرهای بدون زین و بدون رو انداز سوار کرده بودن. ول فاردت و خلفنا، دشنام بود که همینجور پشت سر به ما میدادن. و حولنا بر رماه، دور بر ما با نیزه وایساده بودن. ان دمعت ان احدنا دمعت عینون قرع رأسه بر رماه، اگه از یکی از بچهای ما، از یکی از ما اشکی سرازیر میشد، با نیزه بر سرش میزدن. حتی اذا دخلنا دمشق، نعوذ بالله، سا اصائهن یا اهل شام، ها اولا سبا یا اهل بیت المل، الا لعنت الله انا القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ین غلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همین ما عنایت بفرما. ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. به حق این شباب قلیب، به حق عاشورا، به حق کربلا، به حق اون که در اون گودال فتاده بود، خدایا لحظه ای ما رو از خیمه امام حسین بیرون نبر. این شب رو آخرین شب عزای ما قرار نده، این شب رو آخرین شب ارتباط ما با امام حسین علیه السلام قرار نده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جای هستن، به ویژه مردم مظلوم کشمیر که این روزا حتی من شنیدم عزاداریشون هم ممنوع کردن، خیلی از جاها اجازه راهپیمایی عزاداری که اصلا بهشون نمیدن، فقط گفتن تو برخی حسینی‌ها، اونم خیلی به صورت محدود. خدایا هر چه سریعتر اینها مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم بحرین، فلسطین، هر چه سریعتر با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای ما، اولین و آخرین حاجت ما، همه حاجات ما رو ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.